ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را به او تبریک گفت. دومین روز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس آغاز شد. شمار کشته شدگان ویروس ابولا از مرز 1000 تن گذشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. اوباما همچنین گفت وی و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با عبادی از او خواستند هرچه سریعتر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند. آقای اوباما در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت که رهبری جدید عراق کار دشوار جلب اعتماد شهروندان این کشور را بر عهده دارد و باید با تشکیل دولتی فراگیر اراده خود را برای رسیدن به این هدف به نمایش بگذارد. دومین روز از آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه در حالی آغاز شد که مذاکره غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در مصر ادامه دارد. به گزارش رویترز، سامی ابو زهری، سخنگوی حماس گفته است این مذاکرات آخرین شانس برای دستیابی به یک توافق است. روزنامه هارتس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت اسرائیل موافقت خود را با برخی از خواستهای حماس اعلام کرده است، از جمله افزایش تعداد مجوز برای سفر ساکنان غزه به اسرائیل و کرانه باختری، گسترش منطقه ماهیگیری در غزه و اجازه انتقال پول به نوار غزه برای پرداخت حقوق مقامات حماس. سازمان بهداشت جهانی میگوید شمار کشته شدگان ویروس ابولا در غرب آفریقا از مرز 1000 تن گذشته است. به گزارش واحد سلامت سازمان ملل متحد تاکنون 1013 نفر در کشورهای گینه، لیبریا، سیرالئون و نیجریه کشته شدند. مقامات بهداشتی همچنین از ثبت 1848 فرد مشکوک به ابتلا به ویروس ابولا خبر دادند. تاکنون هیچ درمان یا واکسنی برای این بیماری تایید نشده است، اما 3 نفر تحت درمان با داروی آزمایشی قرار گرفتند. گفته می شود نتایج این داروی آزمایشی امید بخش بوده است. به گزارش خبرگزاری ها ابولا در فرد مبتلا با علائمی چون تب بالا، استفراغ و خونریزی ظاهر می شود. رابین ویلیامز از هنرپیشگان و کمدین‌های موفق آمریکایی و برنده جایزه اسکار در سن 63 سالگی درگذشت. مسئولان پزشکی قانونی می‌گویند احتمال می‌دهند علت مرگ خفگی در اثر خودکشی است، اما دلیل اصلی مرگ همچنان در دست بررسی است. رابین ویلیامز که گفته شده از افسردگی شدید رنج می‌برد، در فیلم‌هایی از جمله صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده، خانم دادفایر و بیخوابی بازی کرده است. ویلیام برای بازی در ویل هانتینگ خوب جایزه اسکار گرفت و 5 بار نیز برنده جایزه گلدن گلوب شد. رابین ویلیامز که پیش از این نیز به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشت، ماه گذشته برای درمان مجدد اعتیادش در یک مرکز ترک اعتیاد بستری شده بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. به گفته وزیر نفت در نهایت این پول از بین رفته است. به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه که بامداد سه‌شنبه در برنامه اقتصادی پایش صحبت می‌کرد، با انتقاد از سوء استفاده از قدرت و راندخاری در دولت محمود احمدی نژاد تصریح کرده است که بخش عمده بدهی بابک زنجانی مربوط به نفت خامی است که به او داده بودند تا آن را در خارج بفروشد، اما هرگز پول آن به حساب دولت واریز نشده است. بابک زنجانی تاجر نزدیک به دولت پیشین زمستان گذشته با حکم مقامات قضایی بازداشت شد. یکی از اتهام‌های اصلی بابک زنجانی پرداخت نکردن بدهی‌های خود به وزارت نفت عنوان شده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روز روزنامه ها در صفحه گزارش ها و تیترهای اصلی خودشون رو به سخنان روز گذشته حسن روحانی اختصاص دادن. بسیاری از روزنامه ها هم در صفحات میانی یا در سرمقاله ها یادداشت های ارزیابی های خودشون رو از سخنان آقای روحانی بیان کردن. از جمله روزنامه ایران نوشته که آقای حسن روحانی در نخستین گرده همایی سالانه سفرای ایران که در دولت تدبیر و امید انجام شده فرصتی پیدا کرد تا مخالفان مذاکرات هسته‌ای رو مورد انتقاد قرار بده. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای روحانی از جمله گفته که هر وقت صحبت مذاکره میشه یک عده‌ای میگویند ما داریم میلرزیم. بعد هم از قول آقای روحانی به روزنامه ایران نوشته که بروید برای خودتان یک جای گرم پیدا کنید، خداوند شما رو ترسو لرزان آفریده است. اما روزنامه‌های شرق، کیهان و ابتکار یادداشت‌های منتشر کردن و انتقاد کردن به طور ضمنی از سخنان آقای حسن روحانی. داوود محمدی سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله روزنامه سخنان آقای روحانی رو استثنایی توصیف کرده و نوشته که این روزها به نظر می‌رسه که این احساس به وجود آمده که آقای روحانی هم مسئولیت راهبری کابینه رو بر عهده داره و هم دفاع از سیاست‌های دولت رو، و همین سبب شده که در کنار مخالفت‌های اصولگرایان با آقای روحانی ایشون تا حدی زیر فشارها قرار بگیره و کنترل خودش رو از دست بده. روزنامه ابتکار هم تأکید کرده که آقای روحانی نباید از چنین ادبیاتی استفاده بکنه. این روزنامه در سرمقاله خودش خطاب به آقای روحانی نوشته که ما همون یک احمدی نژاد برای ما کافی بود. اما روزنامه کیهان در سرمقاله خودش که محمد ایمانی نوشته پا رو از این فراتر گذاشته و حتی از آقای روحانی پرسیده که شما نمیتونید بعد از گذشته یک سال از استقرار دولت و چند دور مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا حالا بیاین و بگین که مخالفان باید به جهنم برن.
برخی از روزنامه ها هم در جزئیاتی درباره وضعیت مجروحان حادثه سقوط هواپیما منتشر کردند.
امروز روزنامه فریختگان گزارشی منتشر کرده درباره آخرین وضعیت مجروحان سقوط پرواز تهران طبس. این روزنامه نوشته که از 9 مجروح حادثه 7 نفر حالشون نسبتاً خوبه به رغم سوختگی‌هایی که دارن، اما 2 تن از مجروحان که شامل یک زن و شوهر هستند وضعیتشون وخیم هست، به نوشته روزنامه فریختگان. روزنامه جوان هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده، با برخی از این مجروحان و بازماندگان سقوط مصاحبه کرده و از قول اونها نوشته که هواپیما اصلا شبیه هواپیمای مسافربری نبود بلکه شبیه تابوت مرگ بوده. یک گزارش دیگر هم در این زمینه روزنامه خراسان منتشر کرده و همچنین یک یادداشت که در یادداشت روزنامه خراسان تاکید شده تمام مقام‌های مسئول در زمینه سقوط هواپیما باید محاکمه بشن و حتی شرکت آنتونوف، شرکت اوکراینی هم باید از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار بگیره.
و روزنامه شهروند از سوختن متاسفانه 300 هکتار دیگه از جنگل‌های پارک ملی گلستان گزارشی داره.
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که در 2 ماه اخیر 6 آتش سوزی در جنگل‌های گلستان رخ داده که این ششمین هست و به نوشته این روزنامه این آتش سوزی از عصر یک شنبه آغاز شده تا لحظاتی که این گزارش نوشته شده همچنان ادامه داشته و دست کم 300 هکتار از جنگل‌های پارک ملی گلستان که یک منطقه حفاظت شده است در آتش خاکستر شده. و روزنامه شهروند اشاره کرده از قول الهی موسوی مشاور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان که تاکنون هلیکوپتر درخواست شده اما برای اطفاء و مهار این آتش سوزی هیچ هلیکوپتری اعزام نشده که بتونه کاری انجام بده و فقط یک هلیکوپتر از هلال احمر برای امداد رسانی اعزام شده.
مروری بود و روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما روز دوشنبه همونطور که در خبرها شنیدید، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، حیدر العبادی معاون اول رئیس پارلمان را مأمور تشکیل دولت جدید آن کشور کرد. آقای العبادی از طرف ائتلاف ملی که گفته می‌شود بزرگترین فراکسیون شیعه در پارلمان است به فؤاد معصوم معرفی شده بود. نوری المالکی نخست وزیر کنونی و هوادارانش این اقدام رئیس جمهوری را غیر قانونی خوانده و گفتند که از راه‌های قانونی با آن مقابله خواهند کرد. همزمان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از ارتش و نیروهای امنیتی عراق خواست در امور سیاسی کشور دخالت نکنند و آمریکا و اتحادیه اروپا هم از انتخاب حیدر العبادی استقبال کردند. تاکنون ایران که یکی از حامیان نوری المالکی بود واکنشی به این اقدام رئیس جمهوری جدید عراق نشان نداده است. همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید العبادی شانس بیشتری برای کنترل اوضاع بحرانی عراق دارد.
به نظر من آقای عبادی موفق‌تر میشه از آقای مالکی، به این دلیل که اولا هم مشروعیت قانونی داره، علی‌رغم ادعای آقای مالکی ایشون قوی‌ترین ائتلاف کنونی مجلس عراق ازشون حمایت میکنه، رئیس جمهور کرد عراق ازشون حمایت کرده، قدرت‌های جهانی، سازمان ملل همه ازشون حمایت کردن یا به نوری مالکی هشدار دادن که احیانا کارایی نکنه که فضا رو متشنج بکنه. به نظر من ایشون در تشکیل کابینه موفق میشن، چون همه این نیروها میخوان بحران رو حل کنن، باش همکاری کنن. در مقطعی هم شاهد موفقیت روی از ایشون خواهیم بود، ولی آیا در دراز مدت میتونه این واقع ادامه بیده یا نه؟ مشکلات عراق عمیق‌تر از این است که مثلا با یک تغییر نخست وزیر و انتخاب یک فرد دیگه مشکلات حل بشه، ولی در کوتاه مدت ایشون میتونه سر و سامانی به وضع بسیار بد دولت مرکزی عراق بده.
کلن آقای حیدر العبادی چه جور شخصیتی هست و اون توانایی و قدرت رو داره که یک پارچگی رو دوباره برگردونه به عراق؟
برای حدس زدن یا تخمین میزان موفقیتی ایشون فقط شاید باید منتظر حوادث آینده بود، ولی تنها در مقایسه با آقای مالکی ایشون نمره قبولی خوبی میگیرن، چون ضمن این که به گروه های شیعه تعلق دارن ولی یه شخصیت تکنوکرات هست، یه شخصیت اروپا رفته از ایشون به اون حدی بیش از 20 سال در بریتانیا در لندن زندگی کردن، تجربه کار دیپلماسی دارن، نماینده حزب دعوی بودن سالها در لندن، با دیپلماسی جهان غرب آشناست، با زیر و بم سیاست داخلی خود عراق آشناست، سالها در پارلمان عراق با کردها و با سنی ها همکاری کرده، الان هم که معاون اول رئیس پارلمان هست. به نظر من در کل ایشون در مقایسه با آقای مالکی شانس موفقیت بیشتر هست.
مسئله کردها و استقلال اونها که ماه گذشته از طرف آقای مسعود بارزانی مطرح شد، آیا آقای حیدر العبادی میتونه که این مسئله استقلال کردستان حداقل به طور موقت به تأخیر بندازه با توجه به اینکه ارتش عراق و پیشمرگای کرد هم در هفته های اخیر همکاری کردن در مبارزه با داعش؟
من البته معتقد نیستم که احتمال استقلال کردستان منتفی شده یا تضعیف شده، چون هم زمانی که آقای بارزانی این مسئله رو مطرح کردن در مورد روزها یا هفته های آینده صحبت نکرده بودن، ایشون در مورد ماه‌های آینده صحبت کرده بود که به پارلمان مراجعه میکنه و یا مثلا به رفراندوم مردم کردستان، نظر عمومی مردم کردستان مراجعه میکنه. اما به هر حال مسئله استقلال تنها گزینه کردها نیست، کردها استقلال رو به عنوان یک آلترناتیو در شکست داشتن روابط سالم با دولت مرکزی مطرح کردند. در واقع الان میشه گفت که کردها دو گزینه دارند. اگر که احیانا آقای عبادی بتونه کارنامه‌ای بهتر و عملکردی بهتر از نوری مالکی ارائه بده و در تنظیم روابطش با کردها و با آقای باریزانی، با رئیس جمهور کرد مقیم بغداد عملکردی بهتری از خودش نشان بده، به نظر من کردها هم بر مسئله استقلالشون پادشاهی نخواهند کرد. اینا هم میدونن که مسئله استقلال به آسونی نخواهد بود، اما همچنین فکر میکنم که کردها گزینه استقلال رو هم همیشه حفظ خواهند کرد، برای این که بتونن با دولت مرکزی بتونن احیانا به عنوان یک کار ازش استفاده کنن یا برنامه دراز مدت خودشون رو داشته باشن.
آقای سیدی، مسئله دیگه‌ای که در چند ماه اخیر مطرح شده حمایت ایران بود از آقای مالکی، ولی در هفته های اخیر این حمایت کمی کم رنگ تر شد. آیا به نظر شما ایران موافقت خواهد کرد با بر سر کار آمدن آقای حیدر العبادی؟
تا کنون که مخالفتی نکردن یا حداقل موضعی نداشتن. بله، جمهوری اسلامی با تمام توان از نوری مالکی حمایت میکرد. آقای مالکی در چند سال اخیر نقش محرم اسرار ایران رو داشت، در مکی ایران به سوریه نقش داشت، حتی در مسائل داخلی اتفاقاتی که به نفع ایران به عنوان مثال علیه مجاهدین در بغداد در عراق روی داد، نوری مالکی بسیار خوب برای ایران عمل کرد. ایران نهایت تلاشش رو کرد که نوری مالکی رو حفظ کنه، ولی به نظر میرسه بعد اینکه متوجه شد که امری آمریکا و نیروهای سنی، نیروهای حتی بخش از شیعه ها، حتی آیت الله سیستانی، کردها، همه با مالکی مشکل دارن. تصور من برای اینه که جمهوری اسلامی هم نهایتاً به فرد دیگری تن داد، به شرط اینکه اون فرد هم زیاد فاصله چندانی با نوری مالکی نداشته باشه. به نظر من این انتخاب اجباری بود، ولی جمهوری اسلامی مخالفت جدی با این انتخاب جدید نخواهد کرد.
گفتگوی بود با هیمن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.